بسم الله الرحمن الرحیم. آفتابا بس که پیدایی نمیدانم کجایی، جلوگر از بس به هر جایی نمیدانم کجایی. صلوات به ساحت قدسی قلب دائره امکان صاحب الاسر و الزمان بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم، باز هم با حضور میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی. آقای دکتر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. اگر که ابتداعا صحبتی با بینندگان محترم دارید بفرمایید تا در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بعرض السلام و ارادت خاص به محضر مقدس ولی عصر و به این امید که خدای متعال امر فلج و ظهور این بزرگوار را هرچه زودتر اصلاح بفرماید، و با سلام خدمت جناب عالی و بینندگان محترم در خدمتتون هستم. مطلب رو تعریف فرمایید.
بسیار متشکرم. همون جور که مستحضر هستید در جلسات قبلی، پس از اینکه کلیتی از تصوف به عنوان وحدت وجود عنوان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت، آیه دکتر به نقد تک تک فرقه ها پرداختن. البته همه فرقه ها نه، چون تشتت فرق در این سلک اینقدر زیاده که نمیشه به همش پرداخت. اون تا به اونایی که بیشتر مطرح بودند و به دعوه آقای دکتر اونایی که در ایران بیشتر بودن رو مورد نقد قرار دادن. آقای دکتر، در جلسه امروز تصمیم دارین کدوم فرقه رو مورد نقد و بررسی قرار بدین؟
بنابر اون است که اگر خدا بخواهد درباره فرقه مولویه مختصری صحبت بکنیم و انشالله از مسیر فرقه مولویه بریم سراغ خود مولوی، جلال الدین مولوی، صاحب کتاب مسیح و صاحب کتاب شمس تبریزی، تا ببینیم خدای متعال چه میخواد.
این فرقه همون جور که اسمش مولویه هست، منتسب به خود مولوی، آیا سرسلسلش هم خود مولوی میشه یا از قبل دوباره گرفته شده؟ بعد از چند قرن به اصطلاح اختفا میرسد به یکی از اصحاب پیغمبر یا یاران امیرالمومنین.
هیچ کدوم از اینها ظاهرا به هر حال در کار نیستن، نه اصحاب امیرالمومنین و نه یاران پیغمبر اکرم و نه هیچ امامی، ظاهرا سرسلسله خود ایشون هستند و بنیانگذار خود ایشون هستند و خصوصیاتی هم وجود داره که ظاهرا ویژگی برای فقط همین فرقه هست و دیگر فرق یا فاقدن یا به این شدت واجد نیستن. حداقل مثل قضیه سما که حالا در حد وقتمون بهش خواهیم پرداخت دیگه. این فرقه خب بیشترین نفراتشون عمدتاً در قونیه هست، در ترکیه، که در کنار به اصطلاح مقبره خود آقای مولوی است و بعد هم در ایران هم هستند و در برخی از بلاد عربی و اسلامی هم این فرقه وجود دارند. همطور که عرض کردم مشخصاتی که به اصطلاح در این فرقه هست، مهمترینش مسئله سما و عرض کنم که رقص های در میان خود این فرقه است و لذا در میان اروپاییان به نام درویشان چرخنده معروفند. اینها دیگه دقیقی براشون پیدا کردن، درویشان چرخنده. برای پرداختن به نظرات و ویژگی های این فرقه، البته به نظر میاد که ما یکی از بهترین کارها این باشه که درباره خود جلال الدین مولوی مقداری سخن بگوییم. منتها اجازه خواهید فرمود که ما قبل از بحث درباره ایشون یک نکته کلی رو عرض بکنیم. در قضیه پرداختن به شخصیات تاریخی و شخصیت‌هایی که بالاخره در میان مردم جایگاهی پیدا کردن، باید یک نکته فوق العاده مهم عنایت داشت. ولو اینکه ما این مطلب رو در قسمت‌های گذشتمون به بهش متعرض شدیم و پرداختیم، ولی مجدداً به خاطر طرح این قضیه تکرارش رو به هر حال لازم میدونیم. در زمینه بزرگان تاریخ معمولاً دو دست نظرات وجود داره، یا دست نظرات افراطیست و یا تفریطیست، که هر دو غلطه. به اونهایی که نظرات تفریطی دارن باید گوش زد کرد که شخصیت‌ها رو بررسی کنید، اگر عیب و ایراد و انتقاداتی می‌دارند در برابرشون نگاه بکنید و ببینید که داره چه امتیازات و ویژگی‌هایی هم هستن. یعنی یک سره ترد و رد نکنیم. و به دسته‌ای که افراطی هستند، و من بیشتری نظرم با همین است، اینه که در این آیین مقدس ما قرآن رو از خطا و اشتباه مسئول می‌دانیم و پیغمبر اکرم رو و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین رو و فاطمه زهرا رو. دیگران در معرض خطا و اشتباه هستند، بنابراین صرف دلدادگی انسان به شخصی یا به کسی باعث از برای آن نشود که ما هرچه او داره همه رو به دیده قبول بپذیریم. یک کار بسیار بسیار اشتباهی است. انسان بیاید و نقد کند آنجا را که نیکوس بپذیرد به عنوان نیکو، و آنجا را هم که انتقاد بهش وارده به عنوان اموری که انتقاد بهش وارده قبول بکنه. ما مطلق انگاری و مطلق اندیشی نکنیم. ابسولوتیسم رو در واقع به عنوان یک اصل در زندگیمون قرار ندهیم. این شخصیت هایی که در جهان اسلام عمدتاً و در ایران ما نامور شدن واقعا افراد بزرگ و بالایی بودن، شکی نیست. اگر نسبت به دیگر انسانها بخواهیم بسنجیم اینها رو، اینا واقعا بالا و برتر بودند. اما این نیست که هرچه گفته باشند درست باشه. این نکته فوق العاده حائز اهمیته. من بیام مثلا فرض بفرمایید با شمس الدین محمد حافظ اینجور معامله کنم که لسان الغیب است، یعنی هرچه میگوید از اون ماورا و پرده ها حرف میزنه و بنابراین هرچه گفته است درسته. اینا واقعا یه خورده در حق خود این افراد هم به اصطلاح بی‌عدالتی محسوب بشه، این نوع نظرها، چون فردا در قیامت اینها در واقع خواهند گرفت راه رو بر افرادی که در موردشون اینجور قضاوت میکردن که ما این نبودیم که شما میگفتید، برای چی اینقدر ما رو بردید بالا؟ مستحضرید آیه در قرآن کریم است که خدای متعال در روز قیامت عیسی مسیح رو محاکمه میکنه، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. این محاکمه برای افهام دیگرانه در واقع. خب من کی گفتم آخه من خدا هستم؟ من کی گفتم مادرم خدا هستش؟ شما به چه برهانی، به چه مجوزی ما رو خدا دانستید؟ آره این محاکمه در مورد خیلی از شخصیت ها هم انجام میشود که اگر خودشون نگفته باشد درباره خودشون مطلبی رو، که به چه برهانی، به چه استدلالی، به چه منطقی، به چه میزانی. میزانی که ما در جلسه اول خدمتتون عرض کردیم، این دوتا میزان رو مجدد تکرار بکنیم. یک میزان قرآن کریم کتاب خداست و دیگر بیانات معلمین قرآن یا مبینین قرآن کریم است که پیغمبر اکرم باشه و ائمه خدا سلام الله علیه اجمعین و حضرت صدیقه سلام الله علیها. رو این جهت ما این بحث رو میخواییم با این دیدگاه شروع بکنیم. به کسانی که خیلی محب افراطیشون هستن برخورد نکنه. ما اول گفتیم نسبت به ایشون خضوع و خشوع داریم به عنوان یک انسان بالای برجسته. معنای این کلام این نیست که آنچه را گفته باشد به دیده قبول بنگریم. ما آنچه از هر کس میشنویم باید بر این دو میزان انطباقش بدیم. یک میزان قرآن کریمه و دیگر هم بیانات معصومین. اگر خان فبها، اگر نخاند هیچ الزامی در پذیرفتنشون نداریم و در نقد کردن و رد کردنشون هم هیچ نوع ما محضور و بهانه‌ای نخواهیم داشت. بگیم این تیکا ولی به هر حال سخن خودشون است و ربطی به دین و مذهب نداره. نکته‌ای که باز باید گفته آید، هرگز نمیتوانیم افتخاراتی رو که این نامبران برای کشور ما حاصل کردند و به دست آوردن ما زیر پا بگذاریمشون. واقعا در پهنه و عرصه ادبیات به عنوان فارسی زبانان شیرین سخن اینا جایگاه ویژه‌ای دارن، ولی باز هم بیایم اینجا جدا کنیم از هم دیگه، یعنی بحث ادبیات فارسی، زیبا شعر سرودن، و این بحث که این اموری که عنوان کردن با متون دینی ما منطبق هست و یا نیست، این بحث دیگری میشه. در جهت ادبیات خب بزرگان ما زیاد داشتیم، سعدی، حافظ، مولوی، صنایع غزنوی، ناصر خسرو، قبادیان، نظر اینها فراوان داشتیم. اما باز معنای این سخن این نیست که ما به اینان به عنوان یک پیشوای دینی نگاه بکنیم، اونم یک پیشوای معصوم. این حرف از حالا داریم میزنیم که ما در عین حالی که در برابر عظمت‌های بشری اینها واقعا احترام قائلیم و سر فرود می‌آوریم، اما این نیست که ما نسبت به اینها خاضع مطلق باشیم، چون از ما اینجوری خواستن. در برابر قرآن کریم خاضع باش، اگر چیزی رو فهمیدی که آیه قرآن نمیخواد او رو بگه، فهم خود به سینه دیوار بزن و هر کس دیگر هم غیر از او گم همین کار رو بکن، و در مقابل بیانات معلمین قرآن هم خاضع باش، و در برابر سخنان دیگران هم همینجور نمیخواد باشی، همونطور که در برابر علی ابن ابی طالب هستی. خب شکی نیست، شما الان فرض بفرمایید در قرآن کریم یه آیه میخونید که الذی احسن کل شیء خلقه، این آیه قرآنه، خدای متعال هر چیز رو زیبا آفرید. خب در برابر شعر حافظ نگاه بکنید، پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. خب من چیکارش کنم؟ این مقابل آیه قرآن قرار میگیره، یعنی خطا رو دید و پوشوندش، پس هست. او میگه نداره، قرآن میگه نداره، اصلا خطا در سن و در خلقت و در تکوین نیست، میگه هست. لذا پیر ما امتیازش اینه که این خطا رو خب اینو من چیکارش کنم واقعا؟ اینکه رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشاده است. خب این چیه؟ من چی کارش کنم؟ انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا و هدینا و نجدین و آیات فراوان قرآن که دال بر اختیار تامه انسانی است. اینا مقابل هم قرار میگیره، من چاره‌ای ندارم دیگه. فردی که در این کتاب بررسی و تحقیق کرده، حتی با زوار این کتاباش نباشه، کسی که در روایات بررسی و غور و قوس کرده باشه، وقتی با این نوع اشعار برخورد میکنن، طبیعتاً باید یه حالت انتخاب داشته باشه، چون قابل جمع با همدیگه نیستن، درست دوتا نقطه و موضع مخالف همدیگر رو دارن. منظورم از بیان این تیکه بود که خلاصه ما دوست داشتن کسی یا شیء باعثشه که هر چرا که در او میبینیم زیبا ببینیم. فرمایش مولای من به عنوان ملاکمون قرار بگیره، خود الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، کورو نقاد الکلام. این نقاد الکلام نشانه آزاداندیشی شیعی است در برخوردهای فراوانی که پیدا میکنیم. خب یک سخنی انسان میگه بر اساس مطالعاتش بر مبانی کتاب و سنت و اطرت یه حرفایی میزنه، یه کسی میگه آقای فلان کس هم فلان مطلب گفته، میگم فلان کس برای سر بنده، ولی برای من از کتاب و اطرت پیغمبر مهمتر نیستن. این شخصیت گیری ها و شخصیت ها انسان رو در خودش گرفته باشه به گونه که غیر از آنچه که از او میشنه و از هیچ از حرف گوش نکنه، این حالات تسلب واقعا، حالات تعصب واقعا. بیایید بیرون از این به اصطلاح حالت و از این قالب ها. لذا مجدد من عرض میکنم که این بزرگوار که حالا شرح حال مختصرش رو خدمتتون من خواهم داد، یعنی جلال الدین محمد بلخی معروف به رومی، به سر بهاءالدین محمد حسین خطیبی بکری تیمی است، از طرف پدر از خاندان بکری، از فرزندان ابوبکر صدیق، و از طرف مادر دخترزاده سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه بوده، و به همین جهت غالبا او را بهاءالدین ولد هم گفتند. تولد سال 604 و مرگ او سال 672 هجری قمری هست. مدتی هم در آناتولی که الان در خاک ترکیه است اقامت داشته، به این علت هم آناتولی هم قبلا به اصطلاح جز مستملکات روم بوده، بنابراین به مولای رومی هم به اصطلاح معروف شده. البته من راجع به این قضیه که چرا به ایشون لقب مولانا دادن خیلی بررسی کردم، هیچ جا پیدا نکردم علت این که به ایشون لقب مولانا دادن چیست واقعا، آیا یک لقب خاصیه یا به همون مولا، به همون معنای مولای ما هست، این مولای ما رو از کجا آوردن به ایشون دادن. ما مولای خودمون رو آقا علی ابن ابی طالب برای صلوات و سلام میدونیم، نمیدونم بعضیا میگن که نه، مثلا یه منطقه بوده، یک محلی بوده که حالا به اونجا منسوب ایشون به این اعتبار ملقب به این لقب شده، که بنده هر چی هم گشتم پیدا نکردم حداقل. اگه جناب عالی در این زمینه چیزی مستحضرید یا بینندگان محترم حتما ما رو مطلع کنن. رضا من به هیچ وجه به ایشون تا زمانی که برام روشن نشه که این مولانا معنای دیگر دارد غیر از اون که ما در مورد ائمه‌مون به کار میزنیم مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، من این لقب رو در مورد ایشون قطعا به کار نخواهم برد. و اما در مورد ایشون خب یک امتیاز واقعا در کلمات ایشون وجود داره، البته در مورد دیگر شعرا هم هست، در مورد ایشون خیلی شدیداً این قضیه به چشم می‌خوره که ایشون شعر رو نه فقط برای بیان هنر شاعری به کار برده، بلکه برای بیان افکار، عقاید و احساس‌های درونی و باطنی خودش از این قالب استفاده می‌کنه و گهگاه هم می‌بینیم که این قالب کم میاره، یعنی احساسات و افکار و اندیشه ها و آنچه در درون خلجان می‌کرده نمیتونسته تو این قالب لفظی بگنجه. بنابراین خلاصه خیلی هم خودشم میگه من قید و بند این امور رو ندارم.
خب دو تا اصطلاح هیچ وقت مفهوم و فدای لفظ نمیکرده.
بله شاید هم لفظی وجود نداشته که بتونه مفهوم در داخل اون لفظ بگنجانه، شاید من نمیدونم. حالا اگر بخوایم بگیم غیر از این باید خودمون بشینیم لفظ پیدا کنیم برای قضیه. و هر حال خب ایشون صاحب دو تا منظومه بسیار بسیار مفصل و مبسوطه که خب مهمترینش همون کتاب مثنوی ایشونه و کتاب دیگر هم به نام کلیات شمس تبریزیه که مثنوی ایشون 26 هزار بیت داره و حدود اینقدر دیگه البته، و دیوان شمس حدود 40 هزار در واقع بیت داره. متأسفانه خب ما وقتمون هم آنچنان نیست بخوام به شمس هم بپردازیم، ولی به هر صورت نکته قابل توجه این کلمه شمس به زبان جاری شد بد نیست دیگه. خود شما مستحضرید که ایشون در خود قونیه مدرس بوده دیگه و اونجا شاگردان داشته، تلامیز داشته و به اصطلاح تدریس مشغول بوده. یک اتفاقی عجیب در طول تاریخ بشر رخ میده که با یک درویش عرض کنم که قلندری چون به نام شمس الحق تبریزی برخورد میکنه و خلاصه در این ملاقات آنچه سرمایه داشته از همه را به باد فنا میداد، به شخصیت دیگری تبدیل میشود، همه چی را رها میکنه. خلاصه به دنبال این قضیه درس و بحث و قیل و قال مدرسه و خلاصه همه رو رها میکنه و سرسپرده شمس میشود و در او اثر عجیب بلکه اثر تعیین کننده شمس داشته، در واقع وجود او رو به آتش میکشد این برخورد. و اصلا مولوی که یک فرد خیلی سنگین و رنگین و عرض کنم که بسیار باوقار و مدرس جلیل القدر و روحانی عالی شأن بوده در اون به اصطلاح قونیه، یک دفعه تبدیل به یک وجود دیگری میشود که در از آشنایی با به اصطلاح شمس اصلا زندگی او به صورتی عجیب تغییر می‌یابد. یعنی از اون وقار و از اون سکینه و از اون آرامش خاطر و از اون سنگینی چیزی باقی نمونه دیگه. ایشون یکی از چیزایی که بعد از برخورد با شمس در واقع در زندگیش خیلی عجیب جا پیدا میکنه و مسئله سما هست که در واقع یک رقص خاصه که انشاءالله بعداً بهش خواهیم پرداخت به خاص خدای متعال. به هر صورت این میراث بزرگی است، هم برای میراث فرهنگی برای ما و هم برای به اصطلاح تمام فارسی زبانان دنیا. ولی همونطور که عرض کردم بازم براتون بگم که یعنی تکرار کنم این قضیه رو که میراث بودن، بزرگ بودن، مدرس بودن، اینا هیچ کدومش دال بر معصوم بودن نیست. خدای متعال 14 نفر رو تضمین کرده، کسی هم تضمین نکرده. و بعد هم نکته‌ای که جا حتما خدمتتون باید عرض بکنم و بینندگان بدانن، افرادی بودن که اینها معصوم نبودند اما خود رو به دست معصوم سپردند. این نکته ایست که خیلی حائز اهمیته. معمولا چون خود رو به دست معصوم سپردند که خلیفت الله و دارای علم الهیست و عصمت الهی است، اینا تو زندگیشون خیلی این طرف اون طرف نرفتن. بررسی کنیم آدم زندگیشون رو میبینی که در یک مسیر و خط سیر مستقیم حرکت کردن. ولی افرادی که خواستن خودشون باشند، در این خودشون یعنی مکنونات ضمیر و باطن رو، آنچه که میاندیشن همون رو به عرصه خارج منتقل کنن، ببینیم گرفتار خیلی مشکلاتن. رو این جهت هست که هر زمانی که انسان زندگانی میکنه باید خودش رو به ولی اون زمان بسپره. سپردن به او ولی یعنی در واقع در امان ماندن از مکاید شیطانی، چون شیطان در کمین انسانه و دنبال یک بهانه میگرده که در انسان موجبی را بیابد که از طریق اون موجب بتواند او رو از راه به در ببره. باز با منظورم این بزرگوار نیست، بحث کلی دارم خدمت شما عرض میکنم. ظاهر قضیه حالا خود ایشون رو چون در بدن در اشعار بهش برخورد خواهیم کرد، ایشون به هر صورت مطمئنن به دلالت ولی زبان که حضرت بقیت الله ارواحنا فدا باشه حرکت نکرده قطعا و یقینا، نباید هم حرکت میکرده البته، به دلالی که بعدن خدمتتون این مطلب رو من البته عرض خواهم.
البته یکی از سوالاتی هم که ما به عنوان سوال خیلی مهمی برای بینندگان میدونیم و لازم میدونیم بپرسیم، تشیع و تسنن ایشون هست که اصلا ولی الله الاعظمی که ازشون اسم بردین رو ایشون قبول داره یا نداره است؟
بله، همون که بخواستم خدمتتون عرض کنم، بعدن یکی از
اینو بعدن خدمتتون مفصلا.
بله خواهش می‌کنم، ان شاء الله بعدن از مسیر، چرا خودمون نگیم، از خودمون، از مسیر اشعاری مطلب رو خلاصه ما بررسی خواهیم کرد و ان شاء الله به این نتیجه خواهیم رسید که ایشون به هر صورت در این مسیر بوده است یا در آن مسیر بوده است. ان شاء الله وقتش این کار خواهد شد.
متشکرم آقای دکتر. از این مباحث اولیه که بگذریم، راجع به این فرقه مولویه خصیصه خاصی که مشخصشون باشه غیر از بحث سماع چی دارن دیگه؟
بقیهش دیگه در حد حرفایی است که اگر در واقع مولوی رو ملاک بخوایم بگیریم دیگه. و حالا من البته می‌خواستم این بحث رو زمان دیگری مطرح کنم، چون طرح سوال فر بودی من ناچارم جوابش رو بدم. یک کتابی است به نام تاریخ تصوف. در این تاریخ تصوف دکتر قاسم غنی که خودش بسیار مطلع بوده، از متون صوفیان خوب مطلع بوده و خودش هم در این سلک و در این به اصطلاح مسیر بوده است، عبارتی رو میگه. اون عبارت این است که اگر شما بیایید 26 هزار بیت مثنوی رو بررسی کنید، فقط یک مطلب در اون میاد، همون مطلبی که ما همواره ایستادیم روش و به شدت هم بهش انتقاد میکنیم. حالا انشاءالله وقتی که خواندیم برخی قسمت ها اشعار رو، اون وقت این قضیه روشنتر میشود در اونجا که اساسا یک کلام بیش نیست. ایشون هر چه وعدش تو آورده از اون اول که بهشون از دیچون حکایت میکند تا اون آخرش، خلاصه بیان یک مقصد و یک مقصود بیش نیست. اون هم بحثه عرض کنم حضورتون که فلسفی فلوتین است و همون حرفی که خلاصه تمام صوفیان به او اعتقاد و باور و اقرار دارن. انشاءالله در جای خودش مورد بررسی و بحث کنم.
بسیار متشکرم، زحمت کشید آقای دکتر. متاسفانه وقت برنامه به اتمام رسید. اگر اجازه بدید بقیه یه مطلب رو در جلسه یا آینده خدمتتون باشیم.
در خدمتتون هستم.
از شما بینندگان عزیز و محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید کمال امتنان رو دارم. باز هم در تکمیل فرمایش آقای دکتر و تکرار فرمایش ایشون عرض میکنم که بحثی که راجع به اشخاص صورت میگیره، بحثیه که راجع به عقایدشون هست، خوب و بد بودنشون به عهده ذات اقدس الهی است. تا دیدار دیگر، خدا یار و نگهدار شما.